بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 246 سطر 7 و ذالک به اعتبار تأخر الهویت عن الوجود و اما به اعتبار تقدم ها علیه فهما فی ثانیت المراتب مع الوجود و تعقلان فی ثالثتا. بحث در این داشتیم که معالی می توانند حیثیات کثیر داشته باشند، علت که خداوند است حیثیت کثیر ندارد، ولی معالی حیثیت کثیر دارد. سلام. بیان هم کردیم که چگونه در معلول اول میتواند حیثیت کثیر موجود شود. گفتیم که در معلول اول 6 تا حیثیت داریم: یکی وجود، یکی ماهیت. این دو حیثیت رو در خود ذات قرار دادیم. 4 تا حیثیت دیگه آوردیم که اینا رو لازم گرفتیم: یکی امکان بود، یکی وجود غیر بود، یکی هم تعقل ذات بود، آخری هم تعقل مبدع بود که این همه توضیح داده شد. و رسیدیم به اینجا که وجود معلول است و از واجب تعالی صادر شد. ماهیت لازم این وجود است. ماهیت لازم وجوده، پس بعد از وجود بلا فاصله قرار داره. امکان و وجوب بالغیر لازم ماهیت بودن، پس بلا فاصله بعد از وجود قرار نداشتن، بلکه بلا فاصله بعد از ماهیت قرار داشتن. پس ما ماهیت رو در مرتبه بعد از وجود قرار میدیم و امکان و وجوب بالغیب رو در مرتبه بعد از ماهیت قرار میدیم. بنابراین اگر وجود رو مرتبه اول گرفتیم، ماهیت میشه مرتبه دوم، امکان و وجود بلغیر میشه مرتبه سوم. از بین این 6 حیثیت، این 4 حیثیت وضعشون روشن شد: وجود در مرتبه اوله، ماهیت در مرتبه دومه، امکان و وجود بلغیر در مرتبه سوم. اون 2 دیگه باقی مونده: تعقل ذات، تعقل مبدا. این دوتا لازم وجود بودن، لازم ماهیت نبودن. مثل خود ماهیت که لازم وجود بود، این دوتا لازم وجود بودن. پس اینها رو هم بلا فاصله بعد از وجود قرار میدن، یعنی در مرتبه دوم واقع میسازن. اون وقت نتیجه میدیم که در مرتبه اول وجود است، در مرتبه دوم 3 هستن: ماهیت، تعقل ذات و تعقل مبدا. در مرتبه سوم 2 وجود داره، 2 چیز هست: یکی امکان، یکی وجود داره. 3 مرتبه درست کردیم. در مرتبه اول 1 چیز از این 6 چیز رو قرار دادیم، در مرتبه دوم 3 رو قرار دادیم، در مرتبه سوم 2 رو قرار دادیم. 6 رو مرتبه بندی کردیم در 3 مرتبه جا دادیم. این مطلبی بود که دیروز گفتیم، تا اینجا ما گفته بودیم. حالا با این بیان نگفتم، به بیان دیگه بالاخره توضیح داده شد. دیروز گفتیم که گاهی ما وجود رو مقدم بر ماهیت میکنیم، گاهی ماهیت رو مقدم بر وجود میکنیم. این دو مطلب هم هست، یعنی این دو احتمال هست. به لحاظ خارج وجود مقدمه، ماهیت مؤخره، چون ماهیت به توسط وجود وجود میگیره تو خارج، پس تابع وجوده، چون تابع وجوده مؤخر از وجود. به لحاظ خارج وجود مقدم، ماهیت مؤخره. الان هم در این مرتبه بندی که از شدیم وجود مقدم گرفته، گفتیم که رتبه اوله، ماهیت رو مؤخر گرفتیم گفتیم که رتبه دومه، بعد لوازم ماهیت رو بردیم که رتبه سه. این ترتیبی که الان عرض کردیم با این فرض بود که وجود مقدم باشه ماهیت مؤخر. اما یه راه دیگه هم داشتیم که ماهیت مقدم باشد وجود مؤخر، و اون در صورتی بود که شعر رو در ذهن تصور کنیم. وقتی شعر رو در ذهن تصور میکردیم به لحاظ ذهن ماهیت میشد موصوف، وجود میشد صفتش. میگفتیم انسان موجود، انسان ماهیت بود میشد موصوف، وجود میشد صفتش. انسان میشد معروض، وجود میشد عارضش. و موصوف مقدم است بر صفت، معروض مقدم است بر عارض، پس ماهیت مقدم است بر موصوف. حالا اگر ماهیت رو مقدم بر وجود قرار بدیم، ماهیت میره تو مرتبه اول. تا حالا وجود مرتبه اول بود، حالا ماهیت میره مرتبه اول، وجود میاد در رتبه دوم. امکان و وجود بالغیر اونم میاد تو رتبه دوم. چرا؟ چون لازم ماهیت هم. همونطور که وجود تابع ماهیته و در رتبه دوم قرار میگیره، این دوتا هم، یعنی امکان و وجود بالغیر که مربوط به ماهیتن، اینا هم ردیف وجود قرار میگیرن، میان توی رتبه دوم. وقت تعقل ذات و تعقل مقدر که تابع وجودن میان تو مرتبه سوم، چون وجود تو مرتبه دوم بود، وجود تو مرتبه دوم بود، این دوتا میان تو مرتبه سوم. روشن دیگه ماهیت رو میبریم تو مرتبه اول با این لحاظی که کردیم که ماهیت مقدم باشه بر وجود. ماهیت میبریم تو رتبه اول، وجود میاد تو رتبه دوم. توابع ماهیتم، اون دو تا تابع هم که امکان و وجود بلغیرن، چون تابع ماهیت هم تابع وجود نیستن، میان پستر ماهیت قرار میگیرن، یعنی میان تو رتبه دوم. بعد توابع وجود که پستر وجود هم میان تو رتبه سوم، چون خود وجود تو رتبه دوم بوده، توابعش میان تو رتبه سوم. توابعش عبارتن از تعقل ذات و تعقل مبدأ. پس توجه میکنید که اگر ما ماهیت رو مقدم کردیم و این اعتبار رو پذیرفتیم، ترتیبی که دیروز ذکر کردیم عوض میشه. پس توجه کردید درباره وجود ماهیت ما دو اعتبار داریم. یک اعتبار به لحاظ خارج است که در این اعتبار وجود مقدمه. یک اعتبار به لحاظ ذهن است که در این اعتبار ماهیت مقدمه. وقتی این دو اعتبار رو ملاحظه میکنیم، میبینیم دو جور میتونیم بین این شیش حیثیت مرتبه بندی کنیم. در یک نحوه وجود میشه در مرتبه اول، ماهیت و تعقل ذات و تعقل مبدأ میشن در مرتبه دوم، و امکان وجود بالغیر میشن در مرتبه سوم. به اعتبار دیگر که در این اعتبار وجود مؤخر باشد و ماهیت مقدم باشه، ماهیت میشه در مرتبه اول، تعقل ذات و تعقل مبدأ میشه در مرتبه سوم، و در مرتبه دوم وجود و امکان و وجود بالغیر قرار میگیره. چه نوع توضیح بدهش؟ صفحه 246 این دیروز شد وقت تموم شده بود، من این نکته رو به امروز تأخیر انداختم، ولی جاش بود که دیروز گفته میشد، چون درست وسط مطلب. صفحه 246 این صفحه 7 و ذالک، این رتبه بندی که بین این شش حیثیت کردیم به اعتبار این بود که هویت یعنی ماهیت از وجود مؤخر باشد، که گفتیم وقتی که وجود ماهیت رو در خارج اعتبار میکنیم این چنین میابیم که وجود مقدم است و هویت تابع و مؤخر. در وقتی که ما این اعتبار رو داشته باشیم، یعنی خارج رو ملاحظه کنیم تا وجود مقدم بشه و ماهیت مؤخر بشه، رتبه ای که بین این شش حیثیت گفتیم همین بود که توضیح دادیم. اما به اعتبار تقدم ماهیت بر وجود، فهما، هما یعنی این دوتایی که در مرتبه ثالث قرارشون داده بودیم که امکان بودند و وجود برده، اینا در ثانیت المراتب قرار میگیرند، ولی فقط این دوتا در ثانیت المراتب نیستند، وجود هم در ثانیت المراتب، لذا میگه مع الوجود. این دوتا مع الوجود فی ثانیت المراتب قرار میگیرند. یعنی در مرتبه دوم سه چیز واقع میشه، یکی وجوده، دوتا این دوتا هستند که امکان و وجود برده. اون وقت و تعقلان فی ثالثه ها، تعقل ذات و تعقل مبدا در مرتبه سوم واقع میشن که توضیح داده شد. این دنباله بحث قبلی بود که باید دیروز خونده میشد، منتها دیگه نشد. از رئیس خلق مطلب بعدی سن ثابت کردیم که شش تا حس در عقل موجوده. حالا میخوام بیان کنیم که عقل متضمن بعضی از این حیثیات و مستلزم بعضی دیگر است. متضمن و مستلزم، هر شیئی متضمن اجزای خودشه و مستلزم لوازم خودش. اونهایی که اجزای عقلن میگیم که عقل متضمن اونهاست، اونهایی که لوازم عقلن میگیم عقل مستلزم اونهاست. عقل رو مرکب کردیم از ماهیت و وجود، پس ماهیت و وجود از اجزای عقل هست، لذا میگیم عقل متضمن این دوتاست. ولی این عقل لازم داشت به وجودش تعقل ذات را و تعقل مبدا را، و لازم داشت به ماهیتش امکان را و وجود بالغیب را، پس مستلزم این چهارتا بود، متضمن دوتا و مستلزم چهارتا. توجه کردین از این شش حیثیت دو تاش جز عقل شد، چهار تاش لازم عقل. این چهار تای لازم عقل، دو تاش لازم وجود عقل بود، دو تاش لازم ماهیت عقل بود، و بالاخره هر چهار تا لازم عقل بودن، لذا میگیم عقل متضمن دو تا و مستلزم چهار تاست. بیان خواجه این که و اسم العقل یتناول هذه الامور تضمنا و التزاما. اسم عقل همه این شش امر رو شامل میشه، دو تاش رو به عنوان تضمن شامل میشه، چهار تاش هم به عنوان التزام شامل میشه، یعنی متضمن دو تاست و مستلزم چهار تا، پس مشتمل بر همه است. منتها مشتمل بر دو تاست تضمنه و مشتمل بر چهار تا دیگر است التزامه. ولی معلول اول یکیست، یعنی اونی که از خدا ساده شده واحده و اون فقط وجوده. اینو دیروز گفتیم، از خدا متعدد ساده نشده. درسته که این شش حیثیت برای عقل هست، بعضی هاش تضمنن بعضی ها التزامن، این شش تا حیثیت برای عقل هست، ولی این شش تا حیثیت از خدا ساده نشده، فقط یکیش از خدا ساده شده، بقیه جزء چیزایی هستن که اطراف این یکی هستن، صدور مباشری ندارن ولو صدور با واسطه دارن. اینا رو من دیروز عرض کردم، دیگه تکرار لازم نداره. پس معلول اول همون وجوده، بنابراین قاعده واحد نقض نشده. از واجب تعالی که واحد است، واحدی که وجود عقل صادر شده، ولی همین صادر پنج تا چیز دیگه هم همراه خودش گرفته و مجمع شدن شش تا. اونی که صادر شده یه چیز، اونی که حاصل شده شش تا است. صادر شش تا نیست، حاصل شده. و این کان المعلول الاول من هذه الجمله، معلول اولی که صادر شده از خدا مباشرتا و بلا واسطه از بین این مجموعه شیشتا، لیس ابل حقیقت الا واحدا، معلول اول حقیقتا جز یکی نیست، تسامحا میگیم شیشتاست و الا حقیقتا یکی، معلول اول، بقیه حواشی این معلول اول هست. خب این مطلبی بود که جدای از مطالب قبل تذکرش لازم بود. یه مطلبی رو من اول بحث کردم، الان خواجه میخواد وارد اون بشه و عرضم کردم در دیروز که این مطلب در آخر بحث میاد. مطلبی که من دیروز اشاره کردم و الان میخوام توضیحش بدیم اینه که گفته میشود از عقل سه چیز صادر میشود: یکی عقل بعدی، یکی جرم فلک مربوطه، یکی نفس فلک مربوطه. گاهی هم گفته میشه از عقل دو چیز صادر میشه، یکی عقل بعدی، یکی فلک. دیگه نمیگن جرم فلک نفس فلک، مطلق میگن فلک. پس گاهی از عقلی دو چیز صادر میشه، گاهی سه چیز صادر میشه، در حالی که شش تا حیثیت برای عقل بود. به ظاهر آدم فکر میکنه چون شش تا حیثیته از شش چیز باید از عقل صادر میشه، اما نگفتن، کسی نگفته شش چیز از عقل صادر میشه. بعضیا گفتن سه چیز صادر میشه، بعضی گفتن دو چیز صادر میشه. دیروز اشاره کردم علتش اینه که این شش تا رو بعضیا به سه تا برمیگردونن و میگن عقل مشتمل بر تسلیسه، این مشتمل بر سه چیز. بعضیا این شش تا رو به دو تا برمیگردونن، میگن که عقل دارای تسمیه است، یعنی مشتمل بر دو تاست. اونایی که به سه چیز برمیگردونن حسیات عقل رو، میگن عقل مصدر سه چیزه. اونایی که عقل حسیات عقل رو به دو تا برمیگردونن، میگن عقل مصدر دو چیزه. حالا ما در این بیانی که میخوام شروع کنیم، میخوام توضیح بدیم که چگونه اون شیشتا به سه تا برمیگرده و چگونه اون شیشتا به دو تا برمیگرده. یک بار اون شیشتا رو به سه برمیگردونیم، یک بار اون شیشتا رو به دو برمیگردونیم، تا هم قول کسانی که میگوین عقل مشتمل بر سه جهت است و مصدر سه چیز روشن بشه، هم قول کسانی که میگوین عقل مشتمل بر دو جهت است و مصدر دو چیز روشن بشه. این کار الان میخوام شروع کنم. ابتدا میخوام شیشتا رو به سه تا برگردونم. ماهیت و امکان دو تا حیثیت هست، هر دو هم مال عقل هست، اما عقل با داشتن این دو بالقوه است نه بالفعل. اگر وجود نداده باشیم بهش، فقط ماهیت، البته این شدنی نیست ولی داریم فرض میکنیم، فقط ماهیتش رو لحاظ کنیم، امکانش رو لحاظ کنیم، میبینیم عقل در این لحاظ حالت بالقوه داره. داریم جدا میکنیم، لحاظ میکنیم، ولی در خارج ماهیت بی وجود نیست، ماهیت بی امکان نیست. نه همه با هم هن، هر شیشتا با هم هن در خارج، ولی محسبانشون فرق شد، ولی با هم هن. ما داریم در تحلیل ذهنی جداشون میکنیم، یعنی میاریم عقل تو ذهن این شیشتا رو جدا میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم به حیث ماهیت نه به حیث امکان، که دیگه حیثیاتی دیگه لحاظ نشه، از عقل فقط این دو حیث لحاظ بشه. به این دو حیث عقل امکان دارد، وجود ندارد، فعلیت ندارد. به این دو حیث به تعبیر بهتر قوه دارد، فعلیت ندارد. پس دو تا از این حیث ها رو که ملاحظه میکنیم، میبینیم مربوط به خود عقل هست، یعنی لازم نیست نسبت بدیم به واجب تعالی. خود عقل رو نگاه کنی ماهیت داره، خود ماهیت رو نگاه کنی امکان داره، مربوط به ذات عقلن، ولی عقل با این دوتا حالت قوه دارد نه حالت فعلیت. دوتا حسیت دیگر ملاحظه میکنیم، یکی وجود، یکی تعقل ذات. اینا مال خود عقل نسبت، یعنی اینجور نیست که با انتصاب عقل به واجب درست بشوند، یعنی درشون انتصاب واجب لحاظ نمیشه. وجود عقل ملاحظه میکنی، درسته این وجود از ناحیه واجب آمده، ولی لازم نیست در وقت لحاظ وجود انتصاب وجود به واجب را هم ملاحظه کنی. پس وجود میشه مربوط به خود عقل، تعقل ذات هم میشه مربوط به خود عقل، چون تعقل خودش میکنه، تعقل مبدأ نمیکنه، اون تعقل مبدأ حیثیت دیگه. در این دو حیثیت میبینید که ملاحظه میکنیم ببینید این دو حیثیت مال خود عقله، احتیاجی به مقایسه نیست. بدون مقایسه این دو حیثیت رو برای عقل قائلید و عقل با داشتن این دو حیثیت نصفه بود. اون دو حیثیت قبلی هم مال خود عقل بود، یعنی لازم نبود مقایسش کنید، ولی عقل با اون دو حیثیت بالقوه بود. یکی حیثیت مایلی که حیثیت امکان. این دو حیثیت هم که الان درست کردیم، یکی حیثیت وجود بود، یکی حیثیت تعقل ذات بود. در این دو حیثیت هم لازم نیست که مقایسه کنیم بین عقل و بین خدا، ولی عقل با داشتن این دو حیثیت و با لحاظ این دو حیثیت بشه. سوم دو حیثیت دیگر قرار داده میشن. یکی حیثیت وجوب بالغیر، یکی حیثیت تعقل مبدأ. تو این دو حیثیت توجه کنید مقایسه هست. وجوب بالغیر، وجوب رو برای عقل درست میکنیم به کمک غیری که خداست، اینجا داریم مقایسه میکنیم. تعقل مبدأ، نه تعقل عقل، تعقل مبدأ. اینجا باز داریم یه جور لحاظ میکنیم مبدأ رو، میگیم عقل تعقل میکند مبدأ رو. اونجا میگیم عقل واجب است به توسط مبدأ در وجوب غیر. در تعقل مبدأ میگیم عقل تعقل میکند مبدأ رو. پس در هر دو میبینید مبدأ مطرح میشه، یعنی مقایسه توش هست. مثل اون چهار تا حیثیت نیست، این چهار تا حیثیت لازم نبود مبدل لحاظ بشه. در هیچ کدوم از چهار تاش مبدل لازم نبود لحاظ کنی، خود ذات عقل لحاظ میشه. منتها در دو تاش عقل بالقوه میشه، در دو تا بسه میشه. در این دسته سوم که وجوب بالغیر است و تعقل مبدل است، ما مبدل رو باید لحاظ کنیم. یک بار به عنوان غیر در وجوب غیر مبدل لحاظ میکنیم به عنوان غیر، یک بارم به عنوان مبدل تعقل مبدل. از توجه شد این شیشتا حیثیت رو دستبندی کردیم، شد ستا. دوتا اونهایی بودن که عقل نسبت اونها بالقوه بود، دوتا اونهایی بودن که عقل نسبت اونها بالفعل بود، دوتا اونهایی بودن که عقل رو به تنهایی نباید ملاحظه میکردیم، باید عقل رو با غیر ملاحظه میکردیم که اون دو حیثیت درست بشه. از سه تا دسته درست شد. در یک دسته عقل رو بالقوه دیدیم، در یک دسته عقل رو بالفعل دیدیم، در یک دسته عقل رو با غیر ملاحظه کردیم. شیشتا برگشت رسید. از عقل مشتمل و سه حیثیت شد. یک حیثیت که عقل رو بالقوه می کند، این مشتمل بر دو حیثیته. یک حیثیت دیگر عقل رو بالفعل می کند، مشتمل بر دو حیثیته. یک دسته عقل رو منتسب به مبدأ می کند، این مشتمل بر دو حیثیته. سه تا حیثیته که هر کدوم مشتمل بر دو حیثیته. پس توجه کنید شش تا حیثیت و گفتیم به سه تا حیثیت. کسانی که در عقل تسلیس رو راه دادن و گفتن سه تا حیثیت داره، اینطوری شش تا حیثیت رو با هم جمع کردن و تبدیل کردن به سه حیثیت. این روشن. اما اونایی که گفتن عقل دو حیثیت داره چه کرد؟ توجه کردید اون دسته اول از این سه دستهی که گفتیم مربوط به ذات عقل بود، مقایسه توش نبود، ولی عقل رو بالقوه میشد. دسته دوم هم مربوط به ذات بود، توش مقایسه نبود، ولی عقل رو بالفعل میشد. این دو دسته رو هر دو رو یکی میکنیم، میگیم هر دو مربوط به ذات عقل. از این بابت ما به اشتراکشون رو میگیم. درسته یکی دسته مربوط به قوه بود، یکی دسته مربوط به فعل بود، ولی ما قوه و فعل حرف میکنیم، میگیم هر دو دسته مربوط به ذات عقل بودن. پس مجموع چهار تا رو میبریم یه دسته میکنیم، چون هر چهار تا مربوط به ذات عقل بودن. اون دو تای دیگه که وجوب بالغیر و تعقل مبدأ است، اون رو در یه دسته دیگه قرار میدیم که درش مقایسه است. پس چهار تا رو تو دسته ای که توش مقایسه نیست قرار میدیم، دو تا رو تو دسته ای که توش مقایسه هست قرار میدیم. بنابراین شش تا به دو دسته تقسیم میشه، یه دسته چهار تایی، یه دسته دو تایی. عقل مشتمل میشه و دو حیثیت. پس گروهی که عقل رو مشتمل بر سه حیثیت کردن روشن شد که چه نظری داشتن، گروهی هم که عقل رو مشتمل بر دو حیثیت کردن معلوم شد چه نظری داشتن، گروهی هم که شش تا حیثیت در عقل قائلن همین بیاناتی بود که تازه داشتن، اونم معلوم بود که چی بود. والهویت و الامکان، این دوتا مشترکن در یک هم، چون مشترکن یک چیز حسابشون میکنیم، یعنی ما به اشتراکشون رو حساب میکنیم. وقت شیشتا حیثیت یواش یواش میشه ست، یعنی هر دوتا رو ملاحظه میکنیم، تحت یه جامعه میبریم، جامعه ها رو ملاحظه میکنیم، سه تا جامعه درست میشه، میگیم عقل مشتمل بر این سه حیثیت و هویت. بعدم دو تا از این جامعه ها رو تحت جامعه واحد میبریم و میگیم عقل مشتمل بر دو حیثیت که این همه توضیح داده شد. و هویت و امکان مشترکن، این کلمه یشترکان مهمه، اصلا مشترکن و ما مابل اشتراکشون رو میگیریم، جامعهشون رو میگیریم و حیثیت رو اون جامعه قرار میدیم. یک بار جامعه ها رو ستا میگیریم، یک بار جامعه ها رو دوتا میگیریم، به بیانی که گفته شد. و هویت و امکان مشترکن در این که این دو، یعنی هویت و امکان، هویت یعنی ماهیت، این دوتا حال زال کلمعلول یعنی حال عقلند، فی ذاته یعنی بدون احتیاج به مقایسه، حالتی هستن مربوط به خود عقل. وجوب بلغیر حالت مربوط به عقل منطب با توجه به قیل، تعقل مبده حالت مربوط به عقل منطب با توجه به مبده، اما این امکان و هویت حالتیست مربوط به عقل بدون احتیاج به قیل، بدون احتیاج به لحاظ قیل. البته این معنیش نیست که قیل دخالت نداره، قیل در تمام نیزیات دخالت داره، خدا در تمام نیزیات دخالت داره، منطقه این حالت با قطع نظر از خدا برای عقل ثابت، قطع نظر نه با نبود خدا، با قطع نظر ثابت. این روشنه که من چی هست میکنم، من چون مطلب خطرناکه من هی تأکید میکنم و الا میدونم همه تو اینا رو میدونم. والهویت والامکان مشترکن در این که این دو حال همین معلولن، فی ذاته، فی ذاته یعنی حال فی ذاتهش هستن، فی ذاته مربوط به حاله، حال فی ذاتهش هستن، یعنی حالی نیستن که بخواد با مقایسه درست بشه. اما من حیث کون المعلول اول بالقوه، یعنی دو حالتی هستن که اگر عقل رو بالقوه فرض کردیم این دو حالت براش هستن. اما وجود و تعقل به ذات که دو حیثیت دیگر از اون شش حیثیت هست، وجود و تعقل به ذات مشترکن در این که این دوتا هم حال اون معلول اولن، فی ذاته یعنی حال ذاتی او هستن، مربوط به خودش هستن، مقایسه لازم ندارن. اما من حیث کون المعلول بفرد، فرقشون با اون دو حالت قبلی این بود که اون دو حالت قبلی برای عقل من حیث هو بالقوه ثابت بودن، این دو حالت برای عقل من حیث هو بالفعل ثابت است. اما وجوب و تعقل مبدا، وجوب یعنی وجوب بالغیر، وجوب بالغیر و تعقل للمبدا که دو حیثیت دیگر از اون شش حیثیت هستند، مشترکن در این که این دو حال عقلند ولی حالی که مستفاد از مبدا است. فهذه الاحوال الثلاثه، این سه تا حال که هر کدومشو مشتمل بر دو حال شدن، یعنی در واقع شش تا هستن، منتها ما جامعه ها رو حساب کردیم شدن سه تا. این سه حالت همون سه حالتی هستن که ازشون تعبیر میشه به تثلیثی که در عقل موجوده، گفته میشود در عقل سه چیز موجوده، مراد از سه چیز همین سه تا جامعه، که این سه تا جامعه هر کدوم مشتمل بر دو حیثیتن و منحل میشن به شش تا حیثیت. ول اولا، اولا رو توجه کنید، اولا یعنی حالت اولا، حالت اولا مشتمل بر دو حیثیت بود، در حالت اولا ما ماهیت و امکان رو ترسیم. و ثانیه یعنی حالت ثانیه، که حالت ثانیه مشتمل بر دو حالت بود، یعنی جامعه دوم، که جامعه دوم هم وجود عقل رو هم تعقل ذات رو داشت. اولا و ثانیه این اولا و ثانیه یعنی این دوتا حالت رو که هر کدوم مشتمل بر دو حیثیت بودن مجموعه میشه چهار حیثیت. این چهار تا حیثیت میگیم مشترکن در این که هر دوشون یا همشون حال عقلن فی ذاته، یعنی حال خود عقلن، مقایسه لازم ندارن. اما وثالثه یعنی اون حالت سوم که مشتمل بر دو حیثیت بود، یکی وجوب بلغیر یکی تعقل للمبدأ، این حالت سوم ممتاز است و جدا میشه از حالت اول و دوم به این که این حالت سوم حال عقل است به قیاس الی مبدأی. پس دو تا حال درست شد، دو تا جانب درست شد، یک جانب که مشتمل بر چهار حیثیت مربوط شد به ذات عقل، یک جانب که مشتمل بر دو حیثیت مربوط شد به عقل قیاس شده با مبدأ. خب دو تا حالت در عقل جمع شد و همال مرادان من قول من ذکر تصنیه، این دو تا حالت مراد کسی هستند که تصنیه رو در عقل کرده. اونایی که تصنیه رو در عقل کردن همونایی هستند که اون سه تا حالت رو که گفتیم در عقل قائلن. اینایی که تصنیه رو ذکر کردن این دو تا حالتی که جدید گفتیم در عقل قائلن و همشون اون شش حیثیت قائلن. هیچکی اینطور نیست که بگه عقل داره شش حیثیت نیست، همه معتقدن عقل داره شش حیثیت. اونجا بعضی این شش حیثیت رو در سه حالت جمع میکنن، بعضی در دو حالت جمع میکنن. اونایی که در سه حالت جمع میکنن مدعی میشن که عقل دارای تصلیف است، اونهایی که در دو حالت این شش حیثیت رو جمع میکنن مدعی میشن که عقل دارای تصلیف. این عبارت هم ایشالا روشنه. کسانی که نسخه دیگر غیر از نسخه ما رو دارن پنج خط برگردن به عقب، یعنی اینجا که الان ما رسیدیم تموم شد بس، پنج خط برگردید به عقب و الوجود و تعقل و به ذات بشتره کن. به ذات دارید یا لذات؟ کتاب ما به ذات دارید. ببینید همونجایی که داشتم توضیح میدادم حالت دوم رو از این سه حالت که میگفتم خوندم، ولوجود و تعقل و به ذات یش به ذات داریم. شما لذات نداریم اینجا، تعقل لذات خوبه، پشترش میگه تعقل للمبدا، اونجا هم باید بگه تعقل لذات. اما نسخه ما به ذات داریم، شما جمعه نسخه شما هم به ذات داریم. حالا بالاخره معنی شوشنه، ولی از نظر عبارتی لذات بود خوبه. شما نسخه تو نوه یکی بیزنه نسخه سه با میرونی سر کلاس نیست. بله نسخه سه با مونم به ذاته. بله در همین کتاب هم باید در صفحه چهارم داشتون تحکل لذات، اونجا هم لام باشه، ظاهرم باید لام باشه، ولی خب همه نسخ میگید به ذاته. بله صفحه قبل لذات شو، همه جا لذات هست میکنم و لذات شو، ولی خب اینجا به ذات. علاقا به ذات رو باید به من لذات بگیریم، یه چاقی نیستون نسخ همه به ذاته، ما خودمون تصرف کنیم. و ادا تقرر حاضا فلنرج الى باقی شرح مزید. یک قسمت از متن ابن سینا رو میارن شرح میدن، بعدم میپردازن به باقی قسمت های متنی که قبلا نقلش نشده بودن که دنباله بحثی. پس از اون مقدار متنی که قبلا بحث کردن فقط یه عبارت رو میارن و توضیح میدن، بعدم عبارت های دیگری از متن که قبلا ذکرش نکرده بعدم ذکر میکنن. در عبارت هایی که قبلا ذکر کردیم این عبارت آمد: فمن از ضروره ان یکون جوهر عقلی یلزم انه جوهر عقلی و جرم سمعی. به عبارت توجه کنید، طرح میکنه که جوهر عقلی داشته باشیم و از اون دو چیز لازم بیاد، یعنی دو چیز صادر بشه، یکی جوهر عقلی یکی جرم سمعی. نمیگه جوهر عقلی اول مصدر جرم سماوی نهمه، تعیین نمیکنه. نمیگه عقل اول فلک نهم رو ایجاد میکنه، چنانچه در السنه رایجه میگه عقل فلک مربوطه به خودش رو ایجاد میکنه، هر چی هست. ممکنه عقل دهم فلک نهم رو ایجاد کنه، ممکنه عقل هزارم فلک نهم ایجاد کنه. یادتون باشه قبلا اینو گفتم، فخر رازی اشکال کرد، گفت به چه دلیل میگه عقل اول فلک نهم رو خلق میکنه؟ شاید عقل اول هیچ خلقی نکرده باشه، خدا یه چیز دیگه به شما گذار کرده، عقول بعدی به فلک نهم برداختن. گفتیم ابن سینا ابا نداره از این احتمال، فقط میگه باید فلک نهم رو عقل بیافرینه، حالا میخواد عقل اول بشه، میخواد یه عقل بشه. اینو قبلا در جواب فخر رازی یادتون باشه گفتیم. حالا دوباره تمه تاکید میکنه، میگیم ابن سینا در این عبارتش توجه کن، اصلا اسمی از عقل اول و فلک نهم نبرده، فقط گفته عقلی مصدر عقل دیگر و مصدر فلک میشه. حالا اون عقلی که مصدر شده عقل اول یا عقل چنده هیچ توضیح داده نشده. پس تمام محتملات رو ابن سینا در این عبارتش آورده که محتمل این باشد که عقل اول فلک نهم آفریده، چه عقل اول فلک هشتم را آفریده، چه عقل اول فلک مثلا عقل اول فلک نهم را آفریده، عقل دهم آفریده. هر جور تصویر کنید حرف مصنف درست در میاد، چون در همه حال عقل فلکی رو با جوهر عقلی آفریده، حرف درست. فقط یه جا رو باید استثنا شد که حرف ابن سینا اونجا درست در نمیاد، که عقل اول بخواهد فلک هشتم رو آفریده، این شدنی نیست. بعضی از قدما فلک نهم قائل نبودن، فلک هشتم رو اولین فلک از بالا میگرفتن. اینا اگر میخواستن عقل اول رو مصدر فلک ببینن، باید مصدر فلک هشتم قرارش میدادن و این درست نبود. عقل اول نمیشود مصدر فلک هشتم باشه. چرا؟ چون فلک هشتم هزار خورده، هزار و بیست خورده ستاره نمی، و حیثیت های عقل اول هزار و بیست خورده نیست که بتونه منشأ هزار و بیست خورده ستاره باشه. عقول بعدی باید فلک هشتم رو ایجاد کنه که دارای حیثیت متکثره. عقل اول حیثیت 6 تا بود، بیشتر از 6 تا نتونستیم درست کنیم. تونستیم این 6 تا رو به 3 تا و 2 تا برگردونیم، کمش کردیم، زیادش نکردیم. این که دارای 6 حیثیت نمیتونه هزار خورده ای ستاره ایجاد کنه. پس عقل اول نمیشه مرتبط کرد به فلک هشتم، ولی بقیه احتمالات اشکالی داره، چون به عقل دوم که رسیدیم احتمالات حیثیت کسیده پیدا خواهد. اون وقت ممکنه بتونیم هزار خورده حیثیت در عقل دوم درست کنیم و بگیم حالا هزار خورده کوکب هم مفرده. پس عبارت ابن سینا تمام احتمالات رو میگیره به جز یک احتمال، که اون احتمال نمیشه در عبارت ابن سینا ایرانش. نقول و قوله فمن از ضروره ان یکون جوهران عقلی. ببینید جوهر عقلی تعیین نمی کنه که کدوم جوهر عقلی، ضروره بدیهیست حتمیست که جوهر عقلی لازم می آید از اون جوهر عقلی دو چیز، یکی جوهر عقلی، دیگری که جرم سبابی. هیچ تعیین نمی کنه که این جوهر عقلی بعدی چندومیه، اون جوهر سبابی کدومی. فقط میگه باید جوهر عقلی و جرم سماوی از یه جوهر عقلی فوق به وجود بیاد، که اون جوهر عقلی فوق دوباره با یه جرم سماوی از جوهر عقلی فوقش به وجود آمده، یا این که نه مستقیمن از خدا به وجود آمده، اون برش دیگه مهم نیست. بالاخره با جوهر سماوی و جوهر عقلی پایین تر از جوهر عقلی بالا به وجود بیاد. این قول مصنف که این چنین گفته یدلو خبر قولهوش، قوله کذا یدلو بر این که مصنف جزم پیدا نکرده به این که عقل اول مصدر فلک اوله. من گفتم فلک نهم چون از پایین شروع کردم رفتم بالا، ایشون میگه فلک اول چون از بالا میاد پایین، فرق نمی کنه چه بگید فلک نهم چون میگید فلک اول. مصنف جزم پیدا نکرده به این که عقل اول مصدر فلک اوله. چرا جزم پیدا نکرده؟ از لا سبیل الی ذلک، راهی برای جزم پیدا کردن نیست. کی میتونه بفهمه که کدوم عقل مصدر کدوم فلک شده؟ اینا ممکنه وحی به ما خبر بده، ولی از طریق فلسفه راهی برای اثبات این مطلب و کشف این مطلب نداره. بل حکم به طور مجمل، بلکه ابن سینا حکم کرده به طور مجمل به این که مصدر فلک اول جوهریست عقلی، چه این جوهر عقلی اول الجواهر یعنی عقل اول باشد او غیره یا یه جوهر عقلی دیگر باشد. لکن این احتمال باید در عبارت مصنف احتمال نداد، این وجه نباید احتمال داد که عقل اول مصدر فلک هشتم بشه، اینو اجازه نمیدیم. لکن امکان اول الافلاک، اگر اولین فلک محتوی بر جمیع ثوابت یعنی فلک هشتم باشد، این رو اولین فلک از بالا قرار بدیم، کما ذهب الیه بعض المتقدمین، فلاشبه خوب این است که مصدر این فلک هشتم رو عقل اول قرار ندیم، زیرا کثرتی که فیه یعنی در عقل اول است لا تبلغ عددن، به اندازه نمی شود که ممکن باشد اسناد جمیع ثوابت به این کثرت، یعنی کثرت به اندازه نیست که تمام ثوابتی رو که هزار خورده ای عددشونه به این کثرتی که کثرت حیثیات موجود در عقل نسبت بدیم. بل هوه یعنی مصدر فلک هشتم عقل دیگریست که بعد از عقل اوله، عقل اول نمیتونه باشه، باید بعد از عقل اول باشه، اگر بعد عقل اول عقل دوم هم حیثیات کثیرش زیاد نشد اونم نمیتونه باشه. بالاخره باید برسیم به عقلی که بعد از عقل اوله ولو با چند واسطه که بتواند حیثیاتش با اعداد کواکب برابری کند یا اضافه باشد، اون چنان عقلی میتواند مصدر فلک هشتم باشه. بقیه عقول به خصوص عقل اول